نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شمایی که با ما همراهید. از شهرهای مختلف در ایران در ساعت 12 نیمه شب 21 خرداد ماه برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در بامداد سه‌شنبه میشنوید. ما با شما هستیم همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده. با خبرها شروع کنیم و مینا برم است.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری ها به نقل از مقام های آمریکا میگویند دولت اوباما به احتمال زیاد در چند روز آینده درباره مسلح کردن یا نکردن مخالفان در سوریه تصمیم میگیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری ها گفته است که وضعیت در صحنه جنگ تغییر کرده و دولت اوباما گزینه های مختلفی را بررسی می کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که قرار بود این هفته به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن برود، برای حضور در جلسات بحث در این مورد در کاخ سفید سفرش را به تعویق انداخته است. خبرگزاری ها می گویند پیروزی نیروهای دولتی سوریه با همکاری حزب الله لبنان و حمایت ایران در پس گرفتن شهر قصیر از مخالفان وضعیت را تغییر داده و احتمال موفقیت در برگزاری اجلاس صلح مورد نظر آمریکا و روسیه با حضور دولت سوریه و مخالفان نیز کاهش یافته است. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از آماده شدن نیروهای دولتی برای تهاجم گسترده به حلب خبر داده است. معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز چهارشنبه با برخی رهبران اعتراضهای اخیر گفتگو می‌کند. بولند آرنیچ پس از جلسه کابینه در روز دوشنبه به رسانه‌های ترکیه گفت که اردوغان به حرف‌های معترضان گوش می‌کند و واقعیات را نیز بیان خواهد کرد. او همچنین گفت که دولت اجازه نخواهد داد آنچه را که او تظاهرات غیرقانونی خواند ادامه یابد. روز دوشنبه بار دیگر گروه‌هایی در میدان تقسیم استانبول تجمع کردند، اما شمار آنها به اندازه روزهای قبل نبود. همزمان رهبر حزب جمهوری خلق، حزب مخالف دولت، از نحوه برخورد نخست وزیر با معترضان انتقاد کرد و گفت که اردوغان می‌کوشد با تشدید تنش بر قدرت خود بیفزاید. به گفته غلامحسین کرباسی، حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان شده است. غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران درباره نتیجه ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف دیگر نامزد اصلاح طلب عصر دوشنبه به خبرگزاری های ایران گفت که شورای مشورتی اصلاح طلبان حسن روحانی را به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان انتخاب کرده است. این خبر را شورای مشورتی اصلاح طلبان هنوز رسما تایید یا تکذیب نکرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه فرستادن پیامکی در حمایت از نامزدی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تکذیب کرد. در این اطلاعیه که در خبرگزاری ایران انتشار یافته آمده است که این پیامک مبنی بر حمایت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از یک کاندیدا جعلی است. همزمان 7 نامزد باقی مانده در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه به تبلیغات انتخاباتی خود در چند شهر ادامه دادند. غلامعلی حداد عادل که از کاندیداهای اصولگرا روز دوشنبه اعلام کرد که از انتخابات کنار می رود. زهرا موسوی یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به سایت کلمه گفته است که پدر و مادرش در قبال انتخابات روز جمعه ریاست جمهوری ایران نظری ندارد. او افزوده است که در یکی دو دیدار محدودی که در 7 ماه گذشته با پدر و مادرشان داشتند، آنها توصیه‌ای درباره انتخابات نکردند و تنها گفتند که با توجه به شرایط امنیتی که در آن قرار دارند و در متن جامعه نیستند، نمی‌خواهند در مورد انتخابات نظری بدهند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حدود 2.5 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. انفجارها و حملات مسلحانه در شهرهای عراق روز دوشنبه دست کم 40 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. شدیدترین انفجارها در شهرهای عمدتاً شیعه‌نشین جدید دوتشهد و تاجی در نزدیکی بغداد رخ داد که در آن 21 نفر کشته شدند. و طالبان در افغانستان 2 پسر بچه 10 و 16 ساله را به اتهام جاسوسی برای دولت در ولایت قندهار سر بریدند. رئیس پلیس منطقه به خبرگزاری‌ها گفته است که این 2 پسر بچه برای جمع‌آوری مواد غذایی تا نزدیک پست‌های بازرسی پلیس رفته بودند و در راه بازگشت به خانه‌هایشان افراد طالبان آنها را به اتهام جاسوسی سر بریدند و اجساد آنها در منطقه‌ای در مسیر جاده قندهار هرات پیدا شد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب. ما حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. نخست وزیر ترکیه به معترضان هشدار داد تا بان اعتراضاتشان را پس خواهند داد.
فضای فرهنگی ترکیه در 10 سال گذشته سمت و سوی داشته که ترکیه به طرف یک جامعه تک صدایی رفته.
تصویب طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید امور جانبازان در مجلس شورای اسلامی و قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو در بخش دوم مجله نیمه شب ما حدود نیم ساعت آینده میشنوید. با گذشت نزدیک به 3 سال از تصمیم نهایی موسکو مبنی بر لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران، جدال دو کشور همچنان ادامه داره. روزنامه روسیه کامرسانت در گزارشی نوشته که موسکو اخیراً به تهران پیشنهاد داده در صورت صرف نظرش شکایت در دادگاه به جای S-300 که سامانه‌های دفاع هوایی دوربرد هست، در اسرع وقت سامانه‌های پدافند کوتاه برد دیگری را به ایران تحویل خواهد داد. از آنا رایسکایا بشنویم.
روزنامه روسی کامرسانت برخی از جزئیات لایحه تفاهم‌نامه مصالحه جویانه پیشنهادی روسیه به ایران را منتشر کرد. مهمترین این پیشنهادها تحویل تور M1 سامانه پدافند هوایی کوتاه برد به جای S-300 سامانه پدافند هوایی دوربرد است. بر اساس قرارداد سال 2005 روسیه 29 سیستم تور M1 به ایران تحویل داد. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت موسکو امیدوار بود تهران که با مزایای این سیستم آشناست از این پیشنهاد استقبال کند، اما مقام‌های ایرانی پاسخ دادند که ارتش ایران از تعداد کافی سامانه‌های پدافندی کوتاه‌برد بهره‌مند است، در حالی که دستیابی به سامانه‌های دوربرد در اولویت قرار دارد. دوشنبه محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در موسکو ضمن تایید مذاکرات موسکو تهران برای دستیابی به نوعی مصالحه به رسانه‌ها گفت شرط ایران برای پس گرفتن شکایتش دریافت S-300 است. او افزود ما علاقمند به حل این مسئله از راه مذاکرات دوستانه هستیم و نمی‌خواهیم چنین لکه سیاهی روابطمان با روسیه را مخدوش کند. به نوشته روزنامه کامرسانت به نقل از منبع نشناسش، موسکو به رغم پاسخ منفی تهران به تلاش خود برای متقاعد کردن ایران به پس گرفتن شکایاتش از دادگاه ادامه خواهد داد. او در این حال تهدید محکومیت روسیه را بسیار جدی دانست و گفت بعید است دادگاه با در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌های اوضاع دشوار پیرامون ایران حکم خود را صادر کند. 4 میلیارد دلار غرامت که در صورت حکم مثبت دادگاه روسیه ناچار به پرداختن خواهد بود، نزدیک به 1/4 کل درآمد این کشور از فروش اسلحه است که بنابر اطلاعات سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه در سال گذشته کمی بیش از 15 میلیارد دلار بود. ایگور کاروچینکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید روسیه از موضع ضعف وارد مذاکره با ایران شده است.
Это политическое решение, принятое президентом России. S-300 формально не подпадает под действие резолюции Совета Безопасности.
Он говорит, что تصمیم عدم تحویل S-300 به ایران صرفاً تصمیمی سیاسی بوده و قانوناً این سامانه‌ها شامل تسلیحاتی که قطعنامه شورای امنیت ارسال آن به ایران را قدغن می‌کند نیست. احتمال برنده شدن ایران در دادگاه بالاست. طبعاً احساس راحتی نداریم. مسئله جریمه هنگفت و اعتبارمان در میان است. می توان همکاری نظامی ما با ایران را خاتمه یافته تلقی کرد.
قرارداد فروش 5 سامانه پدافندی S-300 به مبلغ 800 میلیون دلار به ایران که در سال 2007 منعقد شده بود، پس از تأخیرهای چند باره نهایتاً بر اساس حکم دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه در راستای اجرای مفاد قطعنامه 1929 شورای امنیت فسخ شد. ایران میگوید موسکو بار از این قطعنامه فراتر نهاده است. 6 ماه بعد از حکم مدودف و به رغم دریافت پیش پرداخت 167 میلیون دلاری، تهران علیه روسا برون اکسپورت، شرکت دولتی صادر کننده سلاح در روسیه، به دادگاه بین المللی ژنو شکایت کرد. اندری پاخریف، کارشناس مرکز پیر سنتر در موسکو، میگوید حتی در صورت برنده شدن بعید است ایران به S-300 دست یابد.
Мы отказались продавать Ирану ракеты S-300, которые сильно затруднили бы военную.
ما از فروش S-300 به ایران خودداری کردیم، هرچند مشخصا این سامانه‌ها پدافندی است و احتمال حمله هوایی به این کشور را کاهش می‌دهد. به نظرم اشتباه کردیم، اما ایران اگر فکر می‌کند می‌تواند به زور موسکو را به تحویل این سلاح وادارد نیز در اشتباه است. فعلا جدال لفظی است و باید دید طرفین چه گام‌های عملی برمی‌دارند.
یک تغییر استیلیستیکی. توب за стилистикой последовали бы какие-то более конкретные шаги.
روزنامه کامرسانت پیشتر نیز گزارش داده بود که مسکو به تهران سراحتاً هشدار داده در صورت پیگیری مسئله عدم تحویل سامانه‌های پدافندی S-300 در دادگاه، موضع خود پیرامون مناقشه هسته‌ای این کشور را به غرب نزدیک‌تر خواهد کرد. ایران در حال از روسیه شکایت می‌کند که بارها اعلام کرده در پدافند هوایی خودکفا شده و نیازی به سامانه‌های روسی برای دفاع از خاک خود ندارد. آن رئیسکه رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته در برابر معترضان صبر و حوصله به خرج داده و هشدار داده که صبر و حوصله دولت هم حدی داره و گفته کسانی که به حزب حاکم احترام نمیگذارن تاوان این کار رو پس میدن. در جریان اعتراض‌های محیط زیستی ترکیه که 11 روز پیش در استانبول بر سر ساخت و ساز در میدان تقسیم این شهر شروع شد، به گزارش خبرگزاری‌ها تا الان 3 نفر جان خودشون را از دست دادند. اعتراض‌ها طی این مدت به 70 شهر دیگه ترکیه هم سرایت کرده. حسین قویمی در گفتگویی با تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه لایدن در هلند، با اشاره به هشدار نخست وزیر ترکیه پرسیده آیا این واکنش حکایت از شدت گرفتن مقابله احتمالی با معترضان داره؟
معترضین هنوز تصمیم بر این نگرفتن که خیابونها رو خالی کنن و برگردن. هرچند از شمار معترضین کم شده، اون هم در پی عذرخواهی شهردار استانبول بود و موضعی که رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل گرفت در این زمینه و به نوعی به دلجویی معترضین بر اومد. به ویژه اینکه شهردار استانبول اشاره‌ای هم داشتش که کاری که ما کردیم به طرح ساختمان این مجتمع تجاری در یک پارک دست دادیم بدون اینکه مشورت جمع رو داشته باشیم و از شهروندان بپرسیم کار اشتباهی بوده و به هر صورت قابل تجدید نظر این طرح ساخت ساز در این پارک.
آقای عطابکی، به نوشته خبرگزاری فرانسه بسیاری از معترضان به ویژه در مرکز شهر استانبول زن هستند و این زنان که خودشون رو لیبرال و سکولار معرفی میکنند نسبت به محدود شدن تدریجی آزادی ها و حق حقوق خود توسط حزب عدالت توسعه آقای اردوغان نگرانند.
به نقد آنچه که داریم، دولت ترکیه سیاستی رو به شکل مستقیم، اوریان و قانونگذار تعیین نکرده که حقوق زنها رو محدود کنه. اما آنچه که وجود داره فضای فرهنگی که به تدریج در ترکیه شکل گرفته و این فضا رو در محلات میشه به اوریانی لمس کرد. در زبان ترکیه اصطلاحی داریم به نام محله باسکسی، یعنی اگر بخوایم معادل فارسیش بگیریم میشه فشار محله، به این معنا که به خصوص در محلاتی که اقشار سنتی تر زندگی میکنن به هر صورت زنها احساس ناامنی بیشتری میکنن در نوع انتخاب پوشش خودشون. به همین خاطر اعتراض زنها که پیشگام بودن تو این حرکتهایی که در راستای جانداختن حقوق مدنی بود از اون پارک و از مجتمع تجاری بگذریم، عمدتاً بر این محور میچرخیده. فضای فرهنگی ترکیه در 10 سال گذشته سمت و سوی داشته که در این سمت و سو ترکیه به طرف یک جامعه تک صدایی رفته و این جامعه تک صدایی رو بازتابش رو در این فشارهایی که انسان لمس میکنه در حضور در محلات مختلف ترکیه میشه حس کرد.
با وجود مخالفت ها و اعتراض ها، حزب حاکم عدالت و توسعه تا کنون در 3 دوره از انتخابات پارلمانی پیروز شده و ترکیه در رونق اقتصادی به سر میبره و طی چند روز اخیر هم میبینیم که هواداران آقای اردوغان هم به صحنه اومدن و احتمال رودررویی و درگیری بین موافقان و مخالفان دولت رو شما تا چند اندازه میبینید؟
به گمان من حزب عدالت و توسعه از هر گونه رو در روی هواداران خودش با معترضین پرهیز میکنه. حزب عدالت توسعه به استقبال تنش‌های سیاسی که کف خیابون‌های شهرهای ترکیه رو بگیره نمیره. این تنش‌ها ترکیه رو در ناآرامی فرو خواهد برد و این ناآرامی سبب بحران اقتصادی خواهد شد برای ترکیه. بنابراین پرهیز میکنه. آقای اردوغان در سخنرانی که پس از بازگشت به ترکیه خطاب به هوادارانش گفت که به خانه‌تون برید و از تقابل رو در رو بپرهیزید. حزب عدالت توسعه آماده برای گذشت هست، عقب نشینی هست و یک سری معیارهایی رو رعایت میکنه که به تعدیل این تنش بیانجامه.
درباره چگونگی نارامی‌ها در ترکیه شنیدید. تورج عطابکی بود، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه لایدن در هلند، که حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد. کمیته آزادی تشکل‌های کارگری وابسته به سازمان بین‌المللی کار بر اساس شکایت‌هایی که تشکل‌های کارگری ایران به اون سازمان دادند، خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در ارتباط با مقابل نامه 111 در مورد تبعیض در محیط کار شده. از بهروز کارونی بشنویم.
غلام حسین کربازچی با اعلام نظر شورای مشورتی، کنارگیری محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب را اتفاق مهمی دانست و افسود که این موضوع کمک بزرگی برای حسن روحانی خواهد بود. سخنان دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در شرایطی ابراز شد که به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای عارف در سخنرانی انتخاباتی خود در تهران گفت با اجماع اصلاح طلبان با محوریت محمد خاتمی موافق است و به آن تمکین می کند. بر اساس فیلم‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی، جمعیت حاضر در ورزشگاه حجاب تهران هنگام حضور محمد رضا عارف به نفع ائتلاف او و حسن روحانی شعار می‌دادند. آقای عارف با تاکید بر اینکه برای او فرقی نمی‌کند نظر اجماع اصلاح طلبان کدام یک از نامزدها باشد، افسود اگر نامش را اعلام کنند این افتخاری بزرگ است که در این سنگر به مردم و انقلاب خدمت کند، و اگر این طور نیز نباشد امیدوار است در روز 24 خرداد، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، موفقیت اصلاحات رقم بخورد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی در سخنرانی خود در ارومیه قول داد که در دولت او احیای دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه خواهد بود. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری وعده دیگر خود را اجرا کردن اصل 15 قانون اساسی دانست و افسود این حق مردم است که بتوانند راجع به زبان مادری خود تصمیم بگیرند. تدوین و اجرای حقوق شهروندی دیگر وعده انتخاباتی آقای روحانی بود. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، او در تبریز نیز قول تأسیس فرهنگستان زبان و ادب آذری را داد. حسن روحانی خطاب به کسانی که به گفته او فشار اقتصادی برای مردم به ارمغان آوردند، بیکاری 3,500,000 نفری به همراه آوردند و به نام سیاست تهاجمی فشار در روابط خارجی به وجود آوردند گفت دیگر بس است. در این میان حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر گفت این تشکل با تمام توان از نامزدی حسن روحانی حمایت میکند. از سوی به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات روز دوشنبه گفت که نظام جمهوری اسلامی به گفته او در موقعیت خیبر و موفقیت‌های بزرگ قرار دارد و گروهی را متهم کرد که با ایجاد تزلزل ملت را دچار تردید میکنند. او اضافه کرد نظام اسلامی در تمامی سالهای گذشته توانست از حقوق خود دفاع کرده و حماسافرین باشد. در این حال همزمان با انتشار شایعاتی در مورد اعلام حمایت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از سعید جلیلی، روابط عمومی این وزارتخانه این خبر را کذب دانست. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری قول داد که اصول 15 و 19 قانون اساسی در مورد حقوق قومیت‌ها و زبان آنها را به طور کامل اجرا خواهد کرد و گفت اجازه اهانت به هیچ قومی را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی دیگر نامزد انتخابات با تاکید بر اینکه باید به قوانین مربوط به بانوان اهتمام لازم صورت بگیرد، افسود در دولت او طرح‌های مربوط به بانوان به تصویب خواهد رسید و اجرایی خواهد شد که یکی از آنها قوانین مربوط به تسهیل ازدواج است. او گفت باید برای زنانی که سرپرست خانواده هستند فکر اساسی شود و بیمه زنان خانوار باید عملیاتی شود.
آخرین اخبار مربوط به انتخابات رو شنیدید، از جمله اینکه غلام حسین کباسچی اعلام کرده شورای 10 نفره مشورتی که محمد خاتمی تشکیل داده بود حسن روحانی رو به عنوان نامزد اصلاح طلبان انتخاب کرده. گزارش بهروز کارونی رو شنیدید و عذر میخوام از اینکه در مورد موضوع دیگه‌ای براتون مقدمه رو خوندم.
جناب حداد عادل برای مصلحت نظام و جمع‌آوری رأی‌های تقسیم شده به سود جلیلی کناره‌گیری کرد و روحانی با پشتیبانی رفسنجانی خاتمی از صحنه انتخابات بیرون نمی‌رود تا با جلیلی رقابت کند.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعداً می‌فهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
من هرگز در هیچ انتخاباتی شرکت نکردم، مطلقا هرگز هم کسی از من نپرسیده که آقا شناسنامه رأی داره یا نداره، مهر داره یا نداره. مردم نباید از این شایعات بترسن. من نمیگم رأی بدن یا ندن، ولی اگه کسی خواست نده از این شایعات نترسه.
مردم شما انسانید و حق دارید هم صدا بگویید آقای خامنه ای. ما انسانیم نه ماشین رای، ما حق داریم چون انسانیم.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعداً میفهمه تو ایران چند تا انتخاباتی آزاد بوده.
من میخواستم بگم به این آدمایی که زنگ میزنه میگه رای بی جمهوری اسلامی مده، چرا نده بند خدا، ما حاضریم 30 سال یه گشنگی بخوریم زیر سلطه آمریکا نریم.
اصلا رأی ندید، اگر رأی بدید دوباره 8 سال آینده اتفاق میفته. رأی ندید تا باز یه احمدی نژاد دیگه بیاد سر کار، روز به روزمون تاریک‌تر از دیروز بشه. رأی ندید که اینا هر کار دلشون خواست بکنن. رأی ندید که عقلانیت از کشورمون رخت ببنده. رأی ندید که هر بلایی تا دلشون بخواد سرمون بیاره. رأی ندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. سرانجام بعد از گذشت حدود 3 ماه از سال 92 شورای نگهبان بودجه رو در روز دوشنبه تایید کرد و قدرت قانونی به خودش گرفت. مجلس روز یکشنبه با تصویب تغییرات لازم ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه مصوبه دولت رو برطرف کرد. از فیدون زرنگار جزئیات بیشتر رو بشنویم.
محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هنگام تنفس نشست غیرعلنی مجلس به خبرنگاران گفت نمایندگان در جلسه روز یکشنبه ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه را با تصویب نظرات کمیسیون تلفیق بودجه برطرف کردند و شورای نگهبان نیز مصوبات روز یکشنبه مجلس را تایید کرده است. شورای نگهبان لایحه بودجه را با 19 ایراد به مجلس بازگردانده بود. مجلس روز یکشنبه در نشست پیش از ظهر خود برخی از این ایرادها را برطرف کرد و بررسی دیگر ایرادات را به کمیسیون تلفیق فرستاد و این کمیسیون نتیجه کار خود را به مجلس داد. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر یکشنبه همه ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه را برطرف کرد. بنابراین و با تأمین نظر شورای نگهبان اکنون مجلس قانون بودجه سال 92 را برای اجرا ابلاغ می‌کند. مجلس لایحه بودجه سال 92 دولت را در 7 خرداد ماه به تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود اعتبارهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما مجلس در بررسی لایحه بودجه دولت این اعتبارات را به 50 هزار میلیارد تومان کاهش داد. دولت محمود احمدی نژاد تغییرات لایحه بودجه خود در مجلس را غیر قابل قبول خواند. از جمله بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مجلس را متهم کرد که ساختار بودجه پیشنهادی دولت را دگرگون کرده است. آقای مرادی در یک مناظره تلویزیونی با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت
از این لایحه بودجه که شما میگید دولت های احمدی نژاد میگه هیچی به قول معروف تغییر نکنه، شما چی از این لایحه بودجه گذاشتید؟ این روندی که مجلس محترم رفته انسداد در اداره کشوره. دو، کلیه راه‌ها قریب به اتفاق راه‌حل‌هایی که برای عبور از تحریم دیدیم همش جلوش گرفت.
در مقابل آقای مصباحی مقدم، خواست دولت مبنی بر این که مجلس نباید دست به ساختار بودجه پیشنهادی دولت بزند را غیر قابل قبول خواند.
دولت آقای احمدی نژاد هر لایحه‌ای که میده میگه مجلس دستش نزنه، تصویب کنه به ما بده. این یعنی مجلس رو درش رو ببندی و گل بگیرید.
برابر ماده واحده لایحه بودجه سال 1392 کل کشور که به تصویب مجلس رسید، بودجه سال 1392 از حیث منابع و مصارف کمی بیش از 727 هزار میلیارد تومان است. 537 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 74% بودجه 727 هزار میلیارد تومانی سال 92 به مانند سالهای پیشین به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. با احتساب 3670 تومان برای هر دلار در بازار آزاد ارز در ایران، حجم بودجه سال 92 ایران بالغ بر حدود 200 میلیارد دلار است. بودجه ریالی سال 92 در مقایسه با سال 91 که حدود 567 هزار میلیارد تومان بود، حدود 28% افزایش نشان می‌دهد. با محاسبه بودجه های سال گذشته و سال جاری با دلار، اما بودجه 200 میلیارد دلاری سال 92 در مقایسه با بودجه معادل 330 میلیارد دلاری سال 91 با احتساب 1700 تومان برای هر دلار در بازار آزاد هنگام تصویب آن، حدود 40% کاهش نشان می‌دهد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با شما هستیم در 26 دقیقه بامداد تهران. طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور جانبازان روز دوشنبه 20 خرداد ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طراحان این طرح سوء مدیریت و اختلاس در این سازمان را از جمله دلایل این اقدام عنوان کردند. از رضا جمالی میشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه 20 خرداد ماه با طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران موافقت کردند. این طرح با 129 رأی موافق در مقابل 16 رأی مخالف به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر خجسته از نمایندگان امضا کننده این طرح، علت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را عدم پاسخگویی مسئولان این بنیاد و بی‌عدالتی در مورد رسیدگی به امور افراد تحت پوشش این نهاد موسوم به ایثارگران عنوان کرده است. طراحان طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دلایل دیگری را نیز برای اقدام خود مطرح کردند، از جمله کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی، حیف و میل بیش از 170 میلیارد تومان از دارایی‌های بانک دی و انتقال بخشی از این رقم به دبی و همچنین پیرو آن فرار عده‌ای از مسئولان بنیاد شهید به خارج از کشور، فروش بی‌دلیل برخی از املاک بنیاد، مواردی هستند که نمایندگان مجلس را به این تحقیق و تفحص ترغیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره گفت: پس از چند بار بررسی و تحقیق در کمیسیون اجتماعی مجلس و اقناع نشدن طراحان این طرح، رأی کمیسیون در مورد لزوم انجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید چند ماه پیش و پس از آنکه زمزمه‌های تحقیق و تفحص از بنیاد تحت مدیریتش مطرح شد، افراد پیگیر این طرح را مدیران متخلف برکنار شده از این مجموعه معرفی کرد. مسعود زریبافان از مدیران دولتی است که در سال 88 به ریاست بنیاد شهید و امور جانبازان منصوب شد. وی در حالی به سوء مدیریت از سوی نمایندگان مجلس متهم است که مدیر پیشین این نهاد حسین دهقان نیز به علت آنچه که سوء مدیریت نامیده شد از ریاست این سازمان کنار رفت. حال علاوه بر سوء مدیریت، اینک مسئله اختلاس هم در این نهاد انقلابی مطرح شده است، موضوعی که در چند سال گذشته در چند نهاد و سازمان مالی دیگر مانند پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی و بیمه ایران مطرح شد. بنیاد شهید در سال 58 و توسط آیت الله خمینی بنیان گذاشته شد. وظیفه این بنیاد رسیدگی به امور خانواده کشته شدگان در انقلاب و جنگ با عراق بود، اما پس از جنگ نام آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر پیدا کرد و رسیدگی به امور آسیب دیدگان در جنگ و اسرای آزاد شده در جنگ هم به وظایف آن اضافه شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید در بامداد سه‌شنبه. امیدوار هستیم اگر بیدارید و میتونید همچنان با رادیو فردا بمونید تا تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. بعد از خبرها البته این برنامه برای شما پخش میشه. مینا بهرام است.
با سلام دوباره. معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز چهارشنبه با برخی رهبران اعتراضهای اخیر گفتگو می‌کند. بولند آرنیچ پس از جلسه کابینه در روز دوشنبه به رسانه‌های ترکیه گفت که اردوغان به حرف‌های معترضان گوش می‌کند و واقعیاتی را نیز بیان خواهد کرد. او همچنین گفت که دولت اجازه نخواهد داد آنچرا که او تظاهرات غیرقانونی خواهد ادامه یابد. دهند. روز دوشنبه بار دیگر گروه‌هایی در میدان تقسیم استانبول تجمع کردند، اما شمار آنها به اندازه روزهای قبل نبود. همزمان رهبر حزب جمهوری خلق، حزب مخالف دولت، از نحوه برخورد نخست وزیر با معترضان انتقاد کرد و گفت که اردوغان می‌کوشد با تشدید تنش بر قدرت خود بیفزاید. سفیر ایران در مسکو میگوید راکتور هسته‌ای بوشهر به دلیل نقص فنی در ژنراتور اصلی آن در دست تعمیر است. محمود رضا سجادی به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که متخصصان ایرانی و روسی در تلاش هستند این نقص را برطرف کنند. او به زمان بروز نقص فنی یا تعطیل شدن یا نشدن نیروگاه اشاره نکرده، اما بروز هر نوع مشکلی در نیروگاه را به علت زمین لرزه‌های اخیر تکذیب کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هفته گذشته از قول دیپلمات‌ها نوشته بود که کشورهای غربی اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌دهد بخشی از نیروگاه بوشهر در زمین لرزه‌های اخیر آسیب دیده. ایران و شرکت روسیه سازنده نیروگاه این موضوع را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو از ایران خواستند درباره ایمنی نیروگاه بوشهر تضمین بدهد. به گفته غلامحسین کرباسچی، حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان شده است. غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران درباره نتیجه ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف دیگر نامزد اصلاح طلب عصر دوشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که شورای مشورتی اصلاح طلبان حسن روحانی را به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان انتخاب کرده. این خبر را شورای مشورتی اصلاح طلبان هنوز رسما تایید یا تکذیب نکرده است. انفجارها و حملات مسلحانه در شهرهای عراق روز دوشنبه دست کم 40 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. شدیدترین انفجارها در شهرهای عمدتاً شیعه نشین جدیدت‌الشت و تاجی در نزدیکی بغداد رخ داد که در آن 21 نفر کشته شدند. معاقبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر بار دیگر به تعویق افتاد. دادگاهی در قاهره محاکمه مجدد حسنی مبارک را به 6 ژوئیه 15 تیر ماه موکول کرد. حسنی مبارک قرار است به اتهام مسئولیت در کشته شدن حدود 850 تن از معترضان در جریان تظاهرات سال 2011 و همچنین به اتهام فساد مالی محاکمه شود. دادگاه روز دوشنبه با حضور مبارک پس از مشاهده ویدیوها و بررسی مدارک نظر داد که به بررسی‌های بیشتری نیاز است. دو پسر حسنی مبارک نیز به دلیل اتهام‌های متعدد فساد مالی زندانی هستند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو و میتونید خبرها رو از طریق سایت ما هم دنبال کنید با جزئیات بیشتر radiofarda.com. نمای دور نمای نزدیک درباره این هفته درباره سیاست‌های فرهنگی و هنری هست، اونم توی این روزهای پرتاب و تاب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. تا حدود 10 دقیقه آینده با مهرداد قاسم‌فر باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. در این برنامه مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگو با مهمان ویژه برنامه رو بشنوید. و اما خبرها. مدیر نشر افراز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که در فضای نشر امروز ایران ادبیات داستانی و ترجمه‌ای خصوصا رمان‌های خارجی از فروش و استقبال بیشتری نزد مخاطبان برخورداره و در مقابل داستان‌ها و رمان‌های ایرانی حداقل مخاطب رو دارن و چندان با فروش خوبی مواجه نمیشن. این ناشر افزوده که وضعیت درباره کتاب‌های تئوریک ادبیات داستانی هم به همین شکله و به گفته او تعریفی نداره. کتاب پاریس پایتخت مدرنیته نوشته دیوید هاروی با ترجمه عارف اقوامی مقدم از طرف نشر پژواک منتشر شد. این کتاب روایتی تاریخی از جوامع ادبی، هنری، فضای شهری، سیاسی و شیوه زندگی مردم پاریس در سالهای بسیار تعیین کننده و مهم 1830 تا 1871 میلادیه. در این کتاب از بالزاک و زولا تا شعر بودلر و نقاشی‌های دومیه تا نظریه پردازی‌های سن سیمون و کارل مارکس رو میتونید بخونید. کتاب آشنایی با زبان‌های ایرانی نوشته کوروش صفوی توسط انتشارات پژواک کیوان به چاپ رسید. این کتاب در 5 فصل تدوین شده و شامل خانواده زبان‌های هند اروپایی، اقوام غیر آریایی دوره باستان، زبان‌های ایرانی دوره باستان، زبان‌های ایرانی دوره میانه و زبان‌های ایرانی دوره جدیده. این روزها صحنه سیاسی ایران درگیر انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوریه. به تبع اون فضای فرهنگی و کتاب هم که در 8 سال گذشته به گفته ناشران و نویسندگان و دستندرکاران بیشترین آسیب‌های ممکن در 30 سال اخیر رو متحمل شده، چشم به راه ایجاد تغییراتیه تا از قبل اون مگر گشایشی در کار فروبسته کتاب و فرهنگ ایران پدیدار بشه. به همین دلیل از معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دوره محمد خاتمی که در عین حال چند دوره ریاست نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه کتب قرآنی رو هم در کارنامه داره دعوت کردم تا مهمان برنامه این هفته باشه و با هم مروری مختصر کنیم بر برنامه‌های فرهنگی 8 کاندیدای ریاست جمهوری این دوره. علی اصغر رمضان‌پور. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. سال نخست من اینه که در یک دسته‌بندی کلی چه گرایش‌هایی در سیاست‌های اعلام شده فرهنگی این 8 کاندیدا مشاهده می‌کنید شما؟
من فکر می‌کنم از مناظره فرهنگی کاندیداها و همینطور از بحثایی که تا حالا مطرح کردن میشه گفت که مشخصاً این کاندیداها به 3 سیاست فرهنگی اشاره میکنن. سیاست فرهنگی که از طرف کاندیداهای مثل آقای قالیباف و آقای رضایی و آقای قرضی تا حدی مطرح میشه، عمدتاً به میزان زیادی فرهنگ رو از اولویت خارج میکنه و تقریباً به عنوان یک موضوع فرعی، به عنوان امری که میتونه سیاستهای اقتصادی یا سیاسی رو در واقع حمایت بکنه یا سیاستهای اجتماعی رو بهش نگاه میشه. نگاه دوم نگاهی که از طرف آقای ولایتی، آقای حداد عادل و آقای جلیلی مطرح میشه و میشه گفت که نگاهی که از جانب رهبر جمهوری اسلامی پشتیبانی میشه، یک سیاست فرهنگی اصلی داره و سیاست فرهنگی در محوریت هست، اما مبنای این سیاست فرهنگی با اون چیزی که تاکنون در کشور بوده متفاوته و خودشون خلاصه میکردن این رو در 3 محور مسجد، آموزش پرورش و تربیت در خانواده و پرداختن به مادر به اصطلاح. و سیاست سوم سیاستی بود که همچنان آقای عارف و آقای روحانی اشاره میکردن که نوعی تداوم سیاست فرهنگی دوره به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بود که سعی میکنه که همون سیاست فرهنگی رو دنبال بکنه، منتها کاملا مشخص هست از بحثا که قدری ملایم تر.
کدوم یکی از این گرایش ها فکر میکنید در
در شرایط فعلی اساساً تحققش امکان پذیرتر هست؟ آیا گرایش سومی که نگاه داره به سیاست‌هایی که در دوران اصلاحات در ایران بود، آیا اساساً امکان عملی شدن رو داره با توجه به فضای عمومی سیاسی در ایران؟
من فکر می‌کنم اون چیزی که از طرف آقای جلیلی و آقای حداد عادل و آقای ولایتی مطرح می‌شد نوعی تصمیم کلی‌تریه که در سطح بالاتر در حاکمیت جمهوری اسلامی و مشخصاً رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده که نوعی بازگشت از اون سیاست فرهنگی دوره اصلاحات محسوب میشه و حتی مشخص بود که آقای روحانی و آقای عارف هم نمیتونن به صراحت از همون سیاست‌های قبلی صحبت بکنن. بنابراین من فکر میکنم که چندان نمیشه خوشبین بود که حتی در صورت انتخاب آقای عارف و آقای روحانی هم بشه به ادامه اون سیاست فرهنگی امیدوار بود، برای اینکه اون چیزی که گفته میشد نشان دهنده این بود که همین برنامه توسعه در واقع چهارم که سیاست فرهنگی بخشی از اون بود مورد انتقاد کلیه و حالا معلوم شد که اون تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه هم از طرف آقای احمد نژاد به این دلیل بوده که در کل حاکمیت با اون برنامه فرهنگی و اون برنامه توسعه اجتماعی به طور کلی مخالف بودن. بنابراین من احتمال کمی میبینم که حتی در صورت پیروزی کاندیداهای اصلاح طلب هم بشه به شرایط فرهنگی دوره اصلاحات برگشت و مشخصاً دفاع از سانسور چه در سینما، چه در کتاب، چه در مطبوعات قوت بیشتری به نظر من خواهد گرفت و حتی مجادله بر سر مثلا تعیین وزیر فرهنگ اهمیتش در حد اون چیزی که مثلا ما در دوره آقای احمدی نژاد به شکل مجادله بر سر وزارت اطلاعات دیدیم ادامه پیدا خواهد کرد و شرایط سخت‌تری رو به نظر من برای نویسندگان و ناشران رقم خواهد زد.
آقایان حداد عادل و جلیلی خیلی صریح از بحث سانسور دفاع کردند و اینکه بایستی جلوی آثار رو گرفت. در برابر اونها از زبان آقای عارف شنیدیم که نظارت بر مسئله کتاب رو بایستی به خود اهل قلم سپرد. آیا تا به حال واقعا سابقه داشته که کاندیداهای ریاست جمهوری این چنین صریح حمایت کنن از سانسور و بسته‌تر شدن شرایط فرهنگی؟
به این شکل حمایت از سانسور به اون شکلی که آقای حداد عادل و آقای ولایتی و آقای جلیلی مطرح کردن بی سابقه بوده، حتی در اون دوره‌ای که در واقع اختلافات با اصلاح طلبان حاکم وجود داشت هم در واقع منتقدین به این صراحت مسئله رو مطرح نمی‌کردن. بنابراین من فکر می‌کنم این نحوه دفاع صریح از سانسور در چارچوب همین سیاست جدیده که حتی می‌خواد میزان بودجه و تخصیص سازمان در حوزه‌های مثل کتاب و مطبوعات و سینما رو هم تقلیل بده و خود به خود میدونیم در دولتی مثل ایران، در جامعه مثل ایران وقتی دولت برای امری بودجه و سازمان مناسب نذاره حتی اگر در شعار هم گفته بشه در عمل محقق نمیشه.
این نگاه آقای عارف که گفت که اعتقاد بر این داره که بایستی نظارت بر نشر و کتاب رو بایستی به مرحله بعد از انتشار احاله داد، در دوران اصلاحات هم این بس به شدت مطرح بود اما نشد. مهمترین علتی که نشد چه بود؟
ببینید مسئله فقط این نیست که ما تصدیگری رو واگذار کنیم به اهل فرهنگ، چون اگر تصدیگری رو واگذار بکنیم درست مثل دوره اصلاحات که شروع شد که این کار انجام بشه، یعنی در حوزه نشر ما اومدیم و تعدادی از ناشران حداقل 400 ناشر رو گفتیم که اینها کاراشون رو ما ممیزی نمی‌کنیم، نمی‌بینه پیش از چاپ و بعد از چاپ پاسخ بدن. منتها مشکلی که در عمل پیش اومد اینه که این تصمیم از طرف دولت گرفته شد ولی قوه قضاییه به اون اعتنایی نمی‌کرد و به محض اینکه کتابی منتشر میشد اگر دولت میگفت که ما در این مورد در واقع نظری نداریم اقدام میکرد به جمع‌آوری اون کتاب و یا برخورد با ناشر و یا حتی نویسنده. بنابراین این که ما بگیم که ما کار رو واگذار میکنیم به اهل فرهنگ بدون اینکه دولت سازوکاری برای حمایت از اونها و یا داشتن یک هیئت منصفه مستقل از دادستانی داشته باشه کار رو حتی برای اهل فرهنگ خطرناکتر میکنه.
سوال اساسی شاید این باشه که شخص آیت الله خامنه‌ای چقدر در حوزه فرهنگ یا سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد ورود می‌کنه و چقدر این تقاضا رو داره که وزارت فرهنگ با توجه به دیدگاه‌های او سیاست‌های فرهنگی رو تنظیم بکنه.
خامنه‌ای به شدت روی این مسئله مصره. در دوره اصلاحات چون اون چیزی رو که میخواست میدید که 100% پیاده نمیشه، یعنی اینکه دولت به هر حال تا حدی از منافع اهل فرهنگ دفاع میکرد، ماجرا به شکل تنش مداوم بین وزارت ارشاد و دستگاه‌های نظارتی و دولت از یک طرف بود و از طرف دیگه هم به هر حال آقای خامنه‌ای هم هی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق همون دستگاه‌های نظارتی فشار خودش رو اعمال میکرد. در دوره آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد برای اینکه وارد این تنش و این جدال نشه تقریبا همه فعالیت‌ها رو متوقف کرد، چه از نظر بودجه و سازمان و چه از نظر دادن مجوز. به شدت شرایط رو کم کرد برای اینکه به تنش با آقای خامنه‌ای منجر نشه. ولی به نظر میاد در این فضای جدید آقای خامنه‌ای به این حد قانع نخواهد بود و سطح مداخله رهبری در حوزه فرهنگ و هنر به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاونت پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، درباره سیاست‌های فرهنگی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.